اجرایی که همراه رهبری و مورد توجه و خطاب ایشون هم قرار گرفتن. فکر میکنید که در کوتاه مدت، من اصلا به دنبال میان مدت نیستم، چون در میان مدت و دراز مدت معتقدم که هر جایی که کارکنان و کارشناسان دولتی هستن، ما فرض بر اینه که همه به وظایفشون آشنان و موقعیت رو میتونن. یعنی بگیم نمیشناسم، نمیدونم و نمیتونم حل بکنم، در حقیقت به نظر من اساسا پذیرفته شده نیست. چون ما وقتی از گزینش و تعیین صلاحیت های حرفه‌ای و ساختاری سازمانی عبور میکنیم، یعنی آدم حرفه‌ای نشسته روی صندلی برای کار، اصلا حل مسئله رو باید از یکی دیگه بپرسم، یکی کسی دیگه باید جواب بده، واقعا پذیرفته نیست. ما اینا رو باب کردیم، به همین خاطر ما نمیتونیم وارد دوره دولت مدرن بشیم. همه تحصیل کردن، سطح تحصیلات کارکنان بالاست، ولی میخوام بگم که در کوتاه مدت فکر میکنید که چقدر بتونه اثر بخشی داشته باشه و مشاهده تغییر باشه؟ خیلی کوتاه، یک دقیقه بخواه.
من فکر میکنم چون این مطالباتی که در اون دیدار و یا در اون جلسه اعلام شد توسط مقام معظم رهبری، حتما آیون توجه ویژه میکنن و این مسئله رو به دستگاه نظارتی هم و دستگاه اجرایی، هر دو گفتن دستگاه نظارتی هم، باید تمرکزشون رو این ضعف موانع باشه. یعنی تمرکز حالا تحت عنوان ترک فعل و گاهی موقع میگن، به نظرم دستگاه چیز تو اولا تو همه انرژیشون رو پخش نکنن تو این، من این امیدواری رو دارم و رئیس محترم قوه قضاییه هم باشون جلسه دارم و ایشون هم خیلی آدم روشنی هستن، همه انرژیشون رو دستگاه نظارتی پخش نکنن، رو این مسئله اولویت بذارن که اینها پیگیری بشه، که پیگیری مشفقانه های دکتر.
بله بله،
منظورم این نیست مشکلیرانه و اینها،
نه نه، ولی دستگاه بفهمه،
دستگاه بفهمه، کارشناس بفهمه، اون مدیر بفهمه که این از این منظر تحت وسط هستش، این مطالبه مردم در واقع هست علاوه بر دستگاه اجرایی. و همینطور رو خود رشد 8% هم خب بعضی ها ابهام میذارند و اینها، این رو هم در واقع خب تو صحبت ها و اینا بود بکنم که ایشون هم یه توجهی دادن. به نظر میرسه که یک نقطه پیگیر برای این مسئله وجود داره. ما همونطور که اشاره کردیم ظرفیت عظیم نیروی انسانی داریم، من آمارها رو میدیدم یه مقدارم بعض ماشینالات و تشکیل سرمایه ثابت و اینها بهتر شده تو کشور، روندش تو یکی دو سال اخیر، علاوه بر احیای کارخانجاتون دیدن اصولا واردات ماشینالات مناسب تر شده و تو نظام تقصیر حتما باید تو دستور کار قرار بگیره، که من خیلی به نظام تقصیر از معتقدم. بیتروباتی های نرخز سرمایه‌گذارا رو دلسرد میکنه، همه میرن دنبال بازارهای طلا و نمیدونم این سایت های طلا که من مصیبتاشو پیش بینی میکنم، بعدا مردم ضرر میکنن، اینا اصلا پای جایگاهی اون ترتیب نداره و توش فریبه. یعنی مهمترین نکته تو اقتصاد ایران اینه که نظام نفبری باید به سود تولید باشه و همینطور دستگاه اجرایی در جهت تسهیل اون گام‌های بلندتری رو برداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایروانی از توضیحاتتون، متشکرم، مثلا همیشه ما رو همراهی کردی در رادیو اقتصاد. بیش از این مزاحمتون نمیشم، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. موضوع در رادیو اقتصاد البته داره دنبال میشه، حالا شما چون در گروه مشورتی هم هستی در مجمع، میتونید این ارجاع رو هم بفرمایید که به طور پیوسته در طول برنامه های ما از صبح ساعت 6:30 تا پاسی از شب محوریت پیدا کرده و قابل توجه بسیاری از مدیران دستندرکاران و حتی مشاوری نیست که میدونم در این کانون موضوع رو دنبال میکنید. از باب میانبار عرض کردم خدمتتون، یالا بخواد تو سلسله براتون بگرد. متشکرم از شما،
خیلی متشکرم،
شب خوبی براتون آرزو میکنم.
قربان
شما، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. خانم آقایان، ساعت 21:34 دقیقه است و شما رهیافت رو دارید در سه‌شنبه 9 بهمن ماه میشنوید، اونم در شبی که سال روز مبعث حضرت رسول گرامی اسلام بود و برای همه ما روزی با برکت. آرزو میکنم که سعادتمند باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و امیدوارم عاقبت به خیر باشیم با مطالعه و خردمندی و به کار بستن همه دانسته ها به درستی با صداقت.
در مورد رشد اقتصادی 8%، خب به حمدالله اطلاع پیدا کردم من تعدادی از صاحب نظران در این زمینه در قالب کارگروه های متعدد تخصصی چند ماه کار کردن، ظرفیت ها رو شناسایی کردن، توانایی ها رو شناسایی کردن، طرح‌های سرمایه‌گذاری رو تعریف کردن، راه حل مشکلات رو هم احصا کردن. مسئولان دولتی جدن باید دنبال کنن، این کار رو انجام گرفت، این کارگروه ها نشستن کار کردن، تلاش کردن، راه حل مشکلات رو پیدا کردن و اجرای اونها، عمل به اونها به عهده مسئولینه تا بتوانن انشاءالله این رشد اقتصادی 8% رو تأمین کنن. نگن نمیشه، اون رو معلق به یک امر نشدنی نکنن که این به فلان قدر سرمایه گذاری خارجی احتیاج داره. خب معلومه این تحقق پیدا نمی کنه. این کسانی که نشستن روی این مسئله کار کردن معلق نکردن این رشد 8% رو به یه امر نشدنی. اون چی که اونها پیشنهاد می کنن کارهایی که در داخل می توانه انجام بگیره، کمک لازم داره، باید دولت کمک کنه. به نظر من این کار کاملا ممکنه. البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باید استمرار پیدا کنه، باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییرات ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد.
خب مطالب خیلی رسا و روشن هست. آقای خلیلی هم رو ما هستن، آقای مهندس خلیلی از متخصصان در حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز انرژی هستن و از جمله کسانی که در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت حضور داشتن و البته مطالب مهم میرم اونجا نزد رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردن. آقای خلیلی سلام، شبتون بخیر و عید امروز رو هم بهتون شاد باش میگم. آقای خلیلی
سلام علیکم،
درود بر شما، شب بخیر و تبریک عرض میکنم امروز رو.
درود بر شما، شب عالی بخیر باشه، عید شما هم مبارک باشه.
سپاسگزارم. نخست بگذارید بپرسم که نمایشگاه رو چطور دیدید، به خصوص در موقعیتی که توجه ها رو به خودش جلب کرد از قابلیت و ظرفیت موفقیت آمیز اقداماتی که میتونه بیشتر و بیشتر بشه، و دوم از جنبه نظارتی کارکردی که از جمله شما بسیاری دیگر تونستن بسیار مستقیم و بیواسطه مواردی رو مطرح بکنن که جزء انتظارات طبیعی و کارکرد و موارد مهمی بوده برای حل
مسئله. من صدای شما خیلی واضح ندارم، اگر امکانش باشه دوباره بفرمایید.
شما الان صدای منو میشنویم؟
بله بله بهتره.
مستقیما دارید از گوشی با من صحبت میکنید یا اینکه واسطه مثل هدفون هست؟
نه نه، از با گوشی هستم.
بسیار خوب. بگذارید نخست پس من خیلی خلاصه اینو بپرسم که نمایشگاه رو چطور دیدید با توجه به اینکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مهمی رو از تولید و صنعت کشور در این مقطع موقعیت نشون میداد؟
خب نمایشگاه از چند بود امتیازات منحصر به فردی داشت. بالاخره رده های عالی مسئولین کشور، از رهبر انقلاب، از رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزرای محترم بلاواسطه میتونستن این توانمندی ها و قدرت بخش خصوصی کشور رو به ویژه در این نمایشگاه و دانش فنی و دستاوردها رو مستقیم ببینن و شاید در نمایشگاه‌های دیگه اینقدر به صورت عمیق و به صورت جزئی این فرصت ارائه توانمندی‌ها و شایستگی‌ها صورت نمی‌گیره. این از این جهت که این فرصت بخش خصوصی و توانمندی‌ها و شایستگی‌هایی که در بخش خصوصی هست در اختیار مسئولین محترم کشور قرار بگیره، به نظر من یک فرصت بی‌نظیر بود.
آنچه که جالب توجه این که خود شما از جمله کسانی بودید که در اونجا مواردی رو مطرح کردید. میتونم بیشتر بپرسم دغدغه مندی شما به عنوان که تولید کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز و انرژی در ایران که جزء بخش‌های بسیار مهم و زیرساختی هم هست و در این حال از جمله بخش‌های کلیدی و حساسی است که نیازمند سالها به سرمایه‌گذاری ولی با نقصان روبرو هست، در این حال تقلا کرده در خودکفایی و همچنین ایجاد پیشرفت حل مسئله، در این باره بشنوم ازتون.
خواهش میکنم. چشمم مواردی رو که در جلسه در دیدار با رهبری عنوان شد رو خدمت شما و شنوندگان محترمت عرض میکنم. خب مجموعه ما که یک سابقه 14 فعالیت داشت و تونسته بود یک مسیر رشد و تعالی رو در این 14 طی بکنه، ما مواردی رو که در این جلسه اشاره کردیم مواردی بود که خب به عنوان یک مجموعه دانش بنیان این دغدغه رو داریم که خب قانون جهش تولید به عنوان یک قانون مترقی که 2 سالی است که در کشور جاری و ساری هست یک ویژگی ممتازی داره و اون هم اعتبار مالیاتی است که شرکت هایی که میان در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری میکنن و پروژه های پژوهشی رو انجام میدن و یا سرمایه گذاری های رو در این حوزه انجام میدن از مزایا و معافیت هایی رو از جمله مالیاتی برخوردار میشن. خب وقتی که ما میخواییم تولید ناخالص
آقای مهندس خلیلی سرور میشنوید، میتونم خواهش بکنم، من ازتون عذرخواهی میکنم که میره فرمایشات مهم شما دارم این رو قطع میکنم به یه جهت که میخوام که شما هم حتما در این باره صحبت بکنید، یعنی میخوام از فرصت دو تا استفاده رو ببرم، اونم به جهت این که یکی از دستاندرکاران اصلی در توجه همگانه به این موضوع مهم یعنی شمایان که پیشگامان پیشرفت و توسعه ملی در ایران هستید رو به سرانجام رسوندن آقای دکتر آقا محمدی الان به ما پیوستن که مهم هست هم اصالت ایشون رو بشنویم، همین که شما میتونید از این فرصت استفاده کنید. آقای دکتر سلام، شب بخیر، عید مبارک.
سلام.
من
سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر آقا محمدی عزیز، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان ارجمند شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر بالاخره تونستیم شما رو پیدا کنیم به شما دست پیدا کردیم.
من جلسه بودم الان آمدم بیرون دیدم.
زنده باشید، محبت دارید. به هر صورت شما با رسانه کاملا آشنا هستید، اتفاقا تو این دیدار یکی از موارد مهمی که رهبری روش دست گذاشتن کار رسانه بود. به نظرم اینجا که کمی کار شما سخت‌تر شد به عنوان یک آدمی که مسبوق به سابقه از فعالیتتون با رسانه و کارکردهای آشنایید. امروز هم ما فکر می‌کردیم که جنگ اقتصادی بود، ولی یه جنگ تمام عیار ترکیبی رسانه‌ای هم علیه ایران و همه موفقیت‌ها کار اصلا راجع به نفس کشیدن ما هم دارن به کار مخرب می‌کنن. به هر صورت این اهمیت پیدا می‌کنه. امسال رو چطور دیدید؟ به خصوص که به نظرم میرسه که یه سنگ بنای محکمی گذاشته شد برای توجه به ظرفیت های موفق و پیروز ایران.
ارزم به حضور شما که همینطور که مستحضرید، خب این پنجمین سالی هست که در حقیقت این جلسه و محور این جلسه این هست که صاحبان اقتصاد ایران بیان جای خودشون رو به دست بگیرن.
درسته.
تشخیص رهبری با بررسی هایی که انجام دادن این بوده که بخش خصوصی این وظیفه رو داره و الان همین قابلیت رو داره، یعنی یه وقت هست که میگیم وظیفه رو داره ولی ممکنه نتونه این کار رو به عهده بگیره، ولی دیگه پارسالیشون رسماً اعلام کردن که برای من ثابت شده که بخش خصوصی قابلیت این رو داره که رشد 8% رو برای ایران محقق بکنه. نمایشگاه امسال در حقیقت با این فضا رفت جلو که این آدم هایی که در حوزه های مختلف نمونه های موفقی از این کار هستن و فقط نمونه هایی هستن نه کل کار، اینها رو بیاره و در حقیقت در معرض بگذاره و حدود 160 مجموعه در حقیقت آمدن و این کار رو در حقیقت به نمایش گذاشتن و برای اولین بار در یک سری از زمینه ها که هیچ تصورش نمی شد مثل ماهواره و کارهای فضا، مثل اوبرهال کامل هواپیما و هواپیماهای سنگین و هواپیماهایی که مثل دش 800 که اصلا در بخشای ایران تازه میخواد وارد بشه و هنوز نیومده، اینا این قابلیت ها رو نشون دادن که دارن و واحدهایی که در حوزه های مختلف از هوش مصنوعی گرفته تا بقیه زمان زمینه ها به گونه که ریاست محترم جمهوری هم که آمدن برای 2 ساعت وقت گذاری عملا 5.5 ساعت نزدیک 6 ساعت وقت گذاشتن و به عنوان یکی از دستاوردهای خودشون این بازدید رو اعلام کردن و همینطور رئیس مجلس که در مجلس هم رفتن نطق کردن و کاملا موضوع رو بررسی کردن. بنابراین از این جهت به نظر من امسال ممتاز بود که نشون داد اگر ما بخوایم به اینا بپردازیم با یک اجلاس سالانه کفایت نمی کنه و بایستی که ما در تمام استانها به این مسئله بپردازیم و اون نهایتش رو ما در تهران و در محضر رهبری در حقیقت به نمایش بگذاریم که به این دلیل دبیرخانه دائمی براشو تشکیل بشه و انشاءالله این مهم رو دنبال بکنه، چون ظرفیت های ملی در این زمینه باید همه جانبه دیده بشه.
نکاتی که رهبری اشاره کردن، اتفاقا ما با مهمانان و کارشناسانی دکتر آقا محمدی در این باره بیشتر صحبت کردیم که به نظر میاد بسیار امور بدیهی هن، به ویژه وقتی در ساختار دولتی داریم نگاه میکنیم که افراد انتخاب میشن برای کار، شرح و وظیفه، دانش و مهارت اونها تعریف شده است، برای من انتظار میره که به راحتی بتونن به حل مسئله بپردازن و تعامل ساختاری و سیستمی داشته باشن، نرسیم به جایی که بسیار مهم هست و بعد شاهد گلمندی هایی باشیم که اون سخن مهم رهبری رو بشنویم که اصلا تأسف کردن. چه راه حلی این نمایشگاه به دست داد برای اینکه این گرفتاری ها و این اشکالات برطرف بشه و ما شاهد یک چابکی و روانی و در حقیقت ایفای مسئولیت درستی در ایرانی باشیم که به سمت توسعه و پیشرفت شه؟
ببینید این چیزی که الان در حقیقت داره شکل میگیره این هست که بخش خصوصی داره یک اجلاسی رو با بالاترین مقام کشور برگزار میکنه، برای این سطحش دیگه یه سطح راهبردیه، یه سطح معمولی نیست، یعنی وقتی این کار مرتب هم تکرار میشه و به صورت یک نهاد داره شکل میگیره که دهه اول بهمن دیگه 7 سال داره این به عنوان یک مسئله جدی دنبال میشه، این کمک میکنه که ما برسیم به نقطه‌ای که اون نقطه در حقیقت جایگاه اینا رو طوری میکنه که دیگه از دست 4 تا کارشناس و 2 تا متخصص و اینها بیرون میان و میافتن در سطحی که خودشون یک سری از نهادهاشون باید محور تصمیم گیری بشه، اون جایی که دولت باید اجازه بده اونها جاهایی است که در حقیقت جایگاه دولته و دولت اونا رو باید بده، بقیه دیگه به عهده خودشونه که سازمان بدن. الان همه اجازه ها رو دولت باید بده، و این همه اجازه ها رو دولت بخواد بده میشه همین که الان هست، یعنی از سیر تا پیاز پس شما باید ببری پیش افراد متعدد و مختلف بهشون نشون بدی و این معنا و مفهوم این هست اینه که بایستی که عملا ما برسیم به یک کار پرپیچ و خم اداری که مثلا برای یه مجوز 3 سال 2 سال 4 سال کمتر بیشتر بدن ندن، همه اینا از اختیار کننده بیرون میره. ولی اگر قرار بشه این اختیار در ساختار خودشون باشه، خب فقط میان اجازات کلی رو میگیرن، مثلا اینقدر گاز رو میخوان داشته باشن از این حوزه. دیگه این که باید برن مجوزهایی بگیرن، پنجره واحدی باید به وجود بیاد که مثلا محیط زیست درش حضور داشته باشه، منابع طبیعی باشه، خود شرکت گاز باشه، نمیدونم هر کس که بهش مربوطه باید یه جا باشن به محوریت دستگاه اصلی. یعنی اگر گازه، محورش دیگه اون جلسه با گازه، نه با یک کس دیگری. این رو بررسی میکنن، جواز رو صادر میکنن. این تغییر ساختار بعدش به وجود میاره، این اول یک کاره. اگر در حقیقت برسیم به او، عملا دولت ساختارش رو تغییر میده، شهر وظایف رو تغییر میده. دیگه اون مامورم میدونه که مسئولیتش در این حده، الان حدی نداره، پس اون خودش در همه اوضاع مسئول میبینه و میترسه کیه روزی مورد مؤاخذه قرار بگیره، بنابراین با بیشترین احتیاط عمل میکنه و این نتیجهش همین میشه که الان باش مواجه است.
بله، بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم به فرصت شما و ما میدونم محدوده، امیدوارم که ما بتونیم بیشتر صحبت کنیم. البته موضوع رو ما از شنبه به طور پیوسته و به صورت تحلیلی دنبال کردیم. خواهش میکنم، با ساب رسانه‌ایش رو رادیو اقتصاد از ابتدای صبح تا شب داشته و ما داریم تحلیل‌های مختلف رو از بخش خصوصی
میدونم. نه ما این جمله که خیلی متشکریم واقعا،
انجام وظیفه است،
جد آمدم پای کار و امیدوار هستیم که انشالله در این کارشون توفیق داشته باشم. ما هم به عنوان خدمتگزارشون در خدمت.
سپاسگزارم براتون، از موفقیت میکنم آقای دکتر آقا محمدی و امیدوارم که شاهد موفقیت افزونتر باشیم. باتون خداحافظی میکنم. برگردم به صحبت با آقای مهندس خلیلی. آقای مهندس، صحبت‌ها رو هم شنیدی، میان فرمایشات شما اومدیم، از فرصت هم استفاده کردیم، عذرخواهی میکنم، بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. عرض میکردم خدمتون که قانون جهش تولید به عنوان یک قانون خیلی مدرن و مترقی که الان 2 سالی در کشور جاری و ساری هست، خب یک ظرفیتی رو تحت عنوان اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی شرکت‌های غیر دانش‌بنیانی که میخوان در حوزه‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه سرمایه گذاری بکنن تعریف کرده. خب طبق شرایط فعلی، توافق که بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته، فقط 1% از بودجه کل کشور به اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده. یعنی معافیتی که میتونه صورت بگیره تا سقف 1% مالیات، در صورتی که ما در قانون برنامه و انتظاری که از شرکت های دانش بنیان داریم این هست که 5% تولید ناخالص ملی رو بتوانند سهم اقتصاد دانش بنیان ما باشه. خب این اعتبار مالیاتی 1% از کل مالیات کشور با اون 5% از تولید ناخالص ملی به نظر میاد که تناسب کافی نداره و باید مورد بازنگری قرار بگیره و این سهم اعتبار مالیاتی بیشتر بشه. این یکی از خواسته ها و مطالباتی بود که من در جلسه عرض کردم. مورد دوم بود هست که خب شرایط امروز کشور و اقتصادمون به ویژه در دستگاه‌های دولتی طوری است که یک شرایط انقباضی نقدینگی در صورت می‌گیره و واقعا منابع مالی بسیار بسیار محدود شده، مخصوصا پیمانکاران و سازندگانی که با طرف‌های دولتی کار می‌کنن با تصفیه نقدینگی بسیار زیادی مواجه هستن و تأخیر در پرداخت‌های کارفرمایان باعث میشه که خب اون جریان نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی و در شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان دچار خلل بشه و این باعث میشه که رتبه اعتباری اونها نزد بانک‌ها کاهش پیدا بکنه و این مسیر تأمین مالی، مسیر نقدینگی و مسیر توسعه شرکت‌ها دچار آسیب بشه. این هم خواسته دومی بود که بنده در دیدار با رهبری عنوان کردم. موضوع سوم این بود که شرکت های دانش بنیان بزرگترین داراییشون
دارایی‌های فکری و دارایی‌های معنویشون هست.
درسته.
ولی در نظام سیستم بانکی کشور این دارایی‌ها خیلی با این دارایی‌های نامشروط و دارایی‌های مالکیت فکری اونها خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیره، نه در رتبه‌بندی، نه در ارزیابی‌ها، نه در اون وثیقه گذاری‌ها. و همچنان نظام بانکی ما با اون رویکرد سنتی خودش که یک سری وثایق و ترهیم‌های سهل‌البیع به قول سیستم بانکی مورد توجهشون هست و این باعث میشه که شرکت‌ها به جای اینکه برن روی دارایی‌های فکریشون سرمایه‌گذاری کنن، ناگزیر باشن که بخوان برن روی دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری کنن. این هم مطالبه سوم ما بود که میتواند نظام بانکی یک انعطاف ویژه‌ای به خرج بده، مخصوصا برای شرکت‌های دانش‌بنیان، و مالکیت فکری شرکت‌ها رو به رسمیت بشناسه و اینها رو مورد ارزیابی قرار بده، مورد اعتبار سنجی قرار بده و مورد وثیقه گذاری قرار بده. این هم موضوع سوم بود.
بله بله، خیلی کوتاهی بفرمایید چون داریم به پایان
برنامه نزدیک. موضوع چهارم هم بندی دیگه بود. خب خیلی از شرکت‌های ما ظرفیت خوب صادرات خدمات فنی مهندسی دارن، ولی الان چالشی که در کشور هست به خاطر شرایط تحریم، گرفتن ضمانت‌نامه‌های خارجی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و برای شرکت‌هایی که صاحب دانش فنی هستند برای صدور خدمات فنی مهندسی مسئله هست. پیشنهاد شد که از سپرده‌ها و منابع ایران که در کشورهای دیگه وجود داره و مسدود هست، از اونها با رایزنی‌هایی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌تونه داشته باشه، امکان صدور ضمانت‌نامه برای بی‌نفعی اون کارفرمایان خارجی برای شرکت‌های ایرانی میسر بشه تا امکان صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی تسهیل بشه و مسیرش بازتر بشه.
بسیار خوب. خیلی خلاصه و کوتاه فقط بپرسم که قول و وعده‌هایی که گرفتید چشم‌انداز رو چطور می‌بینید؟
ما عادت کردیم که همیشه خوشبین باشیم و با زندگی بکنیم و امیدواریم که فضای مثبت‌تری بشه از شرایط فعلی، هم از شدت تحریم‌ها کاسته بشه و هم مسئولین کشور با اهتمامی که می‌کنن فضا رو برای بخش خصوصی بیشتر باز بکنن و واقعا میتوانیم این ادعا رو بکنیم که بخش خصوصی کشور این ظرفیت رو داره که کشور رو به سمت رشد اقتصاد 8% که در سند برنامه هفتم هست برسونه.
بله همینطوره، به خصوص که ایران از هر حیث ظرفیت ممتازی نسبت به کشورهای موجود جهان داره، از هر حیث، حالا به تحریم هایی که تا این سالها که شرط خاصی رو ایجاد کرده شنیدیم دیگه، همین الان قابلیت اینو داره که فقط کافیه که یک قرارداد 300-400 فروندی هواپیما ببنده، به کلی جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. کریدورهای ما بخواد باز بشه، کل منطقه و کشورهای رقیب ما در جنوب و شمال و شمال غرب ایران رو تحت تاثیر قرار میده. اگر هر قسمتی از صنایع رو دست بزنه همینطوره، و تازه ترین اظهار نظرم شنیدید که قابلیت تا 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو ایران داره و حتی ممکن هستش که بزرگترین قدرت های جهان هم مایل باشن که این کار رو بکنن که نشانه های فراوانی درش هست. بر صورت این قابلیت قابل ستایش، امیدوارم که تمشیت و تدبیر خردمندان همواره ما رو موفق‌تر و موفق‌تر کنه. متشکرم از توضیحاتون آقای مهندس، براتون از این موفقیت بیشتر دارم.
من هم ممنونم از فرصتی که در اختیار قرار گرفت، با امید سربلندی ایران.
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهندس پیام خلیدی از تولید کنندگان و سازندگان تجهیزات صنایع نفت گاز پتروشیمی و همه مهمانان که ما رو همراهی کردن سپاسگزارم. خانم آقایان شب بخیر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
جاده سرو خیس باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریس باشه،
لنز خوبه.